سلام، روزایی که الان توش هستیم روزای خوبی نیست. هر روز از روز قبلیش سخت‌تره، تلخ‌تره، فشار فکری و روحی و عصبی روی همه ما زیاده، خشم زیاده و هیچ چیزی عادی نیست. هر ثانیه‌ای که میگذره ما منتظریم ببینیم چه ویدئوی جدیدی میاد، چه فیلم جدیدی میاد، چه غمی، چه ترسی، چه فشاری دوباره اضافه میشه به حجم این فشار عصبی غیر قابل تحملی که روی دوشامونه. ما تقریبا دیگه راه ارتباطی آزادی نداریم جز پادکست. من میبینم که خب اینستاگرام و واتساپ هم فیلتر شده و تنها شبکه اجتماعی که باز هست الان که من میتونم الان ارتباط بگیرم پادکست ها هست و اون که خب چیزیه که هنوز فیلتر نشده، ولی خب خیلی هم نمیشه بهش امیدوار بود که باز بمونه. علی ای حال با وجود این که ما توی اینستاگرام و یوتیوب اکسون تقریبا 2 هفته تا 3 هفته که محتوای جدیدی نذاشتیم تا شرایط به حالت عادی برگرده، من تصمیم گرفتم که این راه آزاد، این تک راه آزاد که بین من و بچه‌ای که یه خورده به این فضای خوب و مهم و جالبی که ایجاد شده برای اکسون علاقه‌مندن قطع نشه. ولی دلیل بر این هم نیست که ما صحنه رو ول کنیم و سکوت کنیم که روایت‌ها متفاوت و اشتباه منتقل بشه. هیچ چیز عادی نیست. هیچ وقت من فکر نمی‌کنم دوباره چیزی عادی بشه. توی این هفته خیلی 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 چیزا تفاوت کرد، ولی با این وجود ما فکر میکنیم که باید حرف بزنیم، باید صحبت کنیم و باید آگاهی بدیم به هم دیگه. من این اپیزود رو به این دلیل منتشر میکنم که فکر میکنم حرف زدن خیلی خیلی بهتر از سکوت کردنه، چون ما باید حرف هامون رو منتقل کنیم و باید یاد بگیریم تو جامعه‌ای که پر از خشمه در مورد دغدغه هامون حرف بزنیم. این اپیزود تو روزایی میاد که جادی عزیز ما، جادی میرمیرانی، یه کسی که همه بچه های تکی، همه بچه های پادکستر، همه بچه هایی که یه خورده به فضای کامپیوتر علاقه داشتن بهش مدیون بودن و ازش قطعا یاد گرفته بودن، بازداشته. ما وظیفه داریم که از جادی یاد کنیم، یادمون بیاد که چقدر بهش مدیونیم، چقدر ازش یاد گرفتیم، چقدر کمکمون کرده بدون دریغ کردن چیزی، و الان ما باید یادمون بیاریم که چقدر آدم مهمی بود و چقدر بدون دلیل و بدون استدلال خاصی الان بازداشت شده. من این اپیزود رو به جادی و به همه کسایی که سعی میکنن آگاهی بدن و آگاهی ایجاد کنن تو جامعه تقدیم میکنم. پادکست اکسون، قسمت 18، موسیقی تازه. تو همون سالایی که تو دانشگاه سان فرانسیسکو و استنفورد ترکیب و تطبیق ذره‌های ژنتیکی داشت کشف می‌شد، تو دانشگاه کمبریج هم یک تحول بنیادین تو قلمروی ژن‌شناسی اتفاق افتاد. تحولی که همون اندازه مهم و حیاتی بود. برای درک این اکتشاف باید یه نگاه دوباره‌ای به زبان رسمی ژن‌ها بکنیم. زبان علم ژن‌شناسی هم مثل هر زبان دیگه‌ای از اجزای پایه الفبا واژگان و دستور زبان ساخته شدن. الفبای ژن‌ها فقط 4 تا حرف داره که همون 4 تا باز عالی دی ان ای یعنی ای و سی و تی و جیه. واژگان ژن‌ها از ترکیب کدهایی از بازهای ستایی تشکیل میشه و هر کدوم از این دسته های ستایی یه اسید آمینه رو تشکیل میده و اسید آمینه پروتئین ها رو به وجود میاره، چیزهایی که تقریبا تمام ویژگی های بدن ما رو کنترل میکنن. پروتئین جمله‌ایه که به وسیله ژن و با استفاده از حروفی زنجیروار به هم میچسبه و کدگذاری میشه، مثل یه سیگنال هایی که ژن ها تو زمان های معین تو سلول های معین روشن و خاموش میشن. منتها الفبا دستور زبان فقط تو سلول ها معنی پیدا میکنه. این زبانی نیست که قابل درک برای انسان باشه، پس یه ابزار جدیدی نیازه که زیستشناسا بتونن با کمک به اون این زبان رو بخونن، بتونن بنویسن به این زبان، یعنی ترکیب کردن و تطبیق واژه‌ها توی توالیایی که بشه یه معنی‌های خاصی رو بیان کرد. تو دانشگاه استنفورد کار ژن‌شناسی با استفاده از کلون‌سازی ژن‌ها شروع شده بود. تولید واژه‌ها و جمله‌هایی تو دی‌ان‌ای که قبل از این تو طبیعت وجود خارجی نداشتن. اما ژن‌خوانی یعنی رمزگشایی دقیق توالی‌های ژنتیکی توی باریکه‌ای از دی‌ان‌ای هنوزم چالش های فنی و پیچیده‌ای داشت، چالش هایی که برای هیچ کس تا اون زمان قابل حل نبود.
فردریک فرد سانگر was born exactly 100 years ago. He was to become one of the world's most influential scientists and is the only person to receive the Nobel Prize in Chemistry twice. The first time in 1958 for solving the sequence of insulin, the first full sequence of a protein at that time. And the second time in 1980 for his work.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On sequencing nucleic acids, RNA and DNA. He is the father of genomics. He started his academic career here at St. John's College at the University of Cambridge when he came in 1936 to study natural sciences. He settled for biochemistry in his final year. Biochemistry at the time was a relatively new subject and something that Fred found very exciting. He then went on to do a PhD in biochemistry. Our first stop today will be department of
ویژگی هایی که سلول ها رو قادر میکنه تا بتونن دی ان ای رو بخونن دقیقاً همون ویژگی هایی هستن که این نوشته ها رو برای انسان و به ویژه برای شیمیدان ها غیر قابل فهم میکنه. دی ان ای همون جوری که پیش بینی شده بود یه نوع ماده شیمیایی بود که ساخته شده بود تا شیمیدان ها رو به مبارزه بطلبه. یه نواخت اما بی نهایت متنوع، تکراری در حد افراد با تک ویژگی هایی در حد تفرید. شیمیدان ها معمولاً برای شناخت ساختارهای هر مولکول یا اصلا هر چیزی اول میان اونو به اجزای کوچیکتری تقسیم میکنن که اون ماده اصلی از اون ساخته شده. اول خوردش میکنن، بعد این تیکه های ریز و درست مثل یه پازل مونتاژ میکنن تا اینکه مولکول رو به حالت اولیه‌اش برمیگردونن. منتها وقتی دی ان ای خرد میشد، اون چیزی که به دست میومد 4 بازه عالی در همه به درد نخور بود. یک کتابی که تمام کلمه هاش تبدیل شده به حروف مجزا و اصلا امکان نداره بتونیم اونو بخونیم. اصلا دی ان ای مثل کتاب که ترکیب اون کلمه ها در موردش معنی پیدا میکنه و اون کلمه ها به تنهایی معنی ندارن، با تجزیه معنی نداشت و بعد از تجزیه تبدیل میشد به ملغمه ای از 4 الفبای به درد نخور بی معنی. برای شیمیدان ها چه راهی باقی میمون که بتونن از طریق اون توالی یه جن رو تعیین کنن؟ توی آلونکی تو حومه شهر کمبریج یه آقایی به اسم فردریک سنگر، بایوشیمیست برجسته، آزمایشی رو برپا کرد و از اواسط دهه 1960 خودشو با مسئله تعیین توالی جنها درگیر کرد. سنگر کشش وسواسگونهی به شناخت ساختار شیمیایی مولکولهای پیچیده زیست شناختی داشت. تو اوایل دهه 1950 اون توالی نوعی پروتئین موسوم به انسولین رو با استفاده از یکی از انواع روشهای مرسوم متلاشی کردن تعیین کرده بود. انسولین نخستین بار تو سال 1921 توسط یک جراح کانادایی و دستیارش از طریق تجزیه و تحلیل چند کیلو لوزالمعده چرخ شده سگ به دست اومده بود و این آزمایش لوزالمعده‌ای مدال طلای فن پاکیزه‌سازی پروتئین به شمار می رفت. تزریق این هورمون به کودکای دیابتی به سرعت حرکت این بیماری قندخور رو متوقف میکرد. انسولین از مرگ کسایی که بیماری قند خون داشتن جلوگیری میکرد. تو اواخر همین دهه شرکت داروسازی ایلای لیلی موفق شده بود دوزهای تجاری این دارو رو ذره ذره توی خمره های عظیم حاوی لوزالمعده خمیر شده ی خوک و گاو به صورت انبوه تولید کنه. با این حال و به رغم چندین تلاش، انسولین هنوز سرسختانه در برابر تشریح مولکولی مقاومت میکرد. سنگر تصمیم گرفت به کمک دقت و موشکافی که از یه شیمیدان با تجربه انتظار می رفت با این مسئله درگیر بشه. کلید حل این مسئله همونجوری که هر شیمیدانی می دونست تو حل کردن بود، یعنی به صورت مایع در آوردن. همه پروتئین ها از نوعی توالی تشکیل شدن، توالی های اسید آمینه ای که به صورت زنجیره ای به هم بافته شدن، مثل یه قطار پشت سر هم ردیف شدن و پیچ خوردن و ساختارهای مختلفی رو تشکیل میدن. سنگر تشخیص داده بود که برای تعیین توالی هر پروتئین لازم بود یه سری واکنش‌های تخریبی اجرا بشه. قطع اسید آمین از انتهای زنجیره، حل کردن اون توی مایه حلال، تشریح شیمیایی اون که حالا چیه مثلا، بعد تکرار این مراحل برای اسید آمین‌های بعدی. و به همین ترتیب فرایند قطع، حل، تشریح. قطع، حل، تشریح. اونقدر ادامه داشت تا همه ی اسید آمینه های پروتئین شناسایی بشه. این آزمایش شبیه باز کردن گردنبند و بیرون آوردن تک تک دونه های اون بود، درست برعکس مراحلی که هر سلول برای ساختن پروتئین اجرا کرد. حالا میشد با استفاده از همین روش متلاشی سازی ساختار زنجیره‌ی انسولین رو شناسایی کرد. این اکتشاف تاریخی جایزه نوبل سال 1958 رو نصیب سنگر کرد. بین سالهای 1955 و 1962 سنگر از انواع گوناگونی از روش‌های متلاشی سازی برای تعیین توالی چند تا پروتئین مهم دیگه هم استفاده کرد. منتها مسئله تعیین توالی دی ان ای هنوز حل نشده باقی مونده بود. این دوران برای سنگر سالای کم حاصلی بود، پشت به طوفان و بی توجه به شهرت و اعتباری که بهش رو کرده بود تو خلوت زندگی میکرد. به ندرت زحمت چاپ مقاله رو به خودش میداد و تو یکی دو موردم که یه چیزایی چاپ کرده بود با چنان دقتی به جزئیات فنی پرداخته بود که منتقدان اونو آمرانه و استادانه خطاب میکردن. آره تحسینش میکردن، ولی در هر صورت از نظر اونا هیچ کدوم از این دستاوردا کامیابی بزرگی محسوب نمیشد. تا اینکه تو سال 1962 سنگر به آزمایشگاهی در شورای پژوهش‌های پزشکی نقل مکان کرد و همسایه شخصیت‌های یگانه‌ای شد، شخصیت‌هایی مثل فرانسیس کریک، مکس پروتز و سیدنی برنر که همگی غرق در مطالعات و پژوهش‌های مربوط به دی ان ای بودند. این حسن همجواری نوعی جا به جایی در تمرکز و حوزه پژوهشی سنگرم بود. گروهی از همقطاراش مثل کریک و ویلکینز اصلا داخل دی ان ای زندگی می کردن. یه گروه دیگه ای مثل واتسون و فرانکلین و برنر خودشونو صاحب دی ان ای می دونستن. اما در مورد فردریک سنگر می شد گفت که دی ان ای داشت بهش نازل می شد. در اواسط دهه 1960 سنگر تمام تمرکز خودش رو از پروتئین ها به اسید نوکلئیک ها تغییر داد، به دی ان ای. به طور جدی به پژوهش های مربوط به تعیین توالی دی ان ای رو آورده بود، اما روشی که به خوبی برای انسولین کار کرده بود، قطع، حل، تشریح، در مورد دی ان ای جواب نمیداد. ساختار شیمیایی پروتئین ها طوری بود که میشد اسید آمینه ها رو یکی یکی از زنجیره اونا جدا کرد، در حالی که ساختار دی ان ای چنین روشی رو بر نمیتابید، اصلا امکان پذیر نبود. سنگر تلاش کرد روش متلاشی سازی رو با ساختار دی ان ای وفق بده، اما آزمایش های اون منجر به آشفتگی شیمیایی میشد. همه چیز میگورید تو هم، می پیچید. حاصل خرد کردن دی ان ای و حل کردن ذره های اون تو حلال همون جوری که قبلن هم گفتم یه ملغمه ای شد که تشریح و شناسایی اجزای اون غیر ممکن بود. نهایتا تو زمستان 1971 راه حلی که سنگر پیگیرانه تو جستجوش بود مثل یه جرقه ای تو ذهنش درخشید و این فرایند به وارونگی شهرت پیدا کرد. سنگر ده ها سال از عمرش رو صرف خورد کردن مولکول ها و تعیین توالی اونا کرده بود، اما الان به نظرش رسید که به جای اینکه تلاش‌های بی ثمرش رو برای خورد کردن دی ان ای ادامه بده، به جای خورد کردن شاید بتونه از راه وارونه کردن این فرایند، یعنی ساختن دی ان ای به جای خورد کردن اون، به نتیجه مطلوب برسه. میگفت برای تعیین توالی ژن‌ها باید بتونیم مثل اونا فکر کنیم، مثل اونا زندگی کنیم، بیاد بیاریم که بخشی از عمل کرده سلولا ساختن ژن هاست. هر بار که سلولی تقسیم میشه تمام ژن هاش رو کپی میکنه. اگه یه بیوشیمیستی میتونه سوار بشه رو گرده سلول، رو آنزیم کپی کننده ژن، یعنی پلیمراز دی ان ای، و از نحوه این که این آنزیم بازهای عالی رو کنار هم میچینه یادداشت برداری کنه، عکس برداری کنه. مثل اینکه سعی کنیم مراحل کپی سازی ماشین زیراکس رو به یه شکلی ضبط کنیم و بعد حالا بیایم این مراحل رو با یه اجرای معکوسی، یعنی از آخر به اول اجرا کنیم، میتونیم نسخه اصلی اون سند رو کپی کنیم. یه بار دیگه تصویر اصل تو آینه میتونه منجر به تولید نسخه اصل بشه، یعنی از یه تمثال به اصل رسیدن. نسخه اصلی مونالیزا تیکه به تیکه از انعکاس خودش تو آینه ساخته میشه. سال 1971 سنگر کار ابداع روشی برای تعیین توالی ژن‌ها رو با استفاده از واکنش پلیمراز دی ان ای آغاز کرد. تو ابتدای کار روش سنگر کارایی قابل قبولی نداشت و به دلایل نامشخصی به نتیجه نمی رسید. بخشی از این مشکل از سرعت زیاد واکنش کپی سازی ناشی می شد. پلیمراز با سرعتی عجیب تار دی ان ای رو طی می کرد و با چنان سرعتی اسید نوکلئیک تار رو به اون اضافه می کرد که سنگر قادر نبود مراحل میانی رو دستگیر کنه. می گیریم دیگه داره چه اتفاقی می افته. ما یک نسخه اصلی از ژن داریم، یک آنزیمی داریم به اسم پلیمراز که میاد این رو کپی می کنه. ما اگر مراحل کپی سازی این پلیمراز رو زیر نظر بگیریم، مرحله به مرحله باهاش جلو بریم و اگه این مراحل رو برگردونیم مثل یه فیلمی که از آخر به اول پخش میشه، احتمالاً میتونیم بفهمیم که اون رشته دی ان ای از چی ساخته شده. سرانجام بعد از 4 سال تلاش شبانه روزی تو سال 1975 سنگر راهکار جدیدی رو به آزمایشاش اضافه کرد. وقفه‌های کوتاهی بین مراحل کپی سازی ایجاد کرد. حالا به کمک همین وقفه‌های کوتاه قادر بود یه تصویری از ژن برای هزاران بار عالی دی ان ای ترسیم کنه. آهان اونجاش آه، آهان اینجاش جیه، تی اونجاست و الی آخر. روز 24 فوریه 1977 طی مقاله‌ای که تو نشریه نیچر چاپ شد، سنگر ضمن تشریح این تکنیک از توالی کامل نوعی ویروس رونمایی کرد، در این حال که ژنوم این ویروس فقط شامل 5386 گروه ستایی بازهای عالی بود. منتها چاپ این مقاله داشت یه تحول بزرگ تو پیشرفت علم جنشناسی ایجاد میکرد. سنگر تو این مقاله نوشت این توالی بسیاری از ویژگی ها رو که مسئول تولید پروتئین‌های 9 عدد ژن شناخته شده این ویروس هستند تعیین می‌کنه. حالا سنگر یاد گرفته بود که زبان ژن‌ها رو بخونه.
Yes, it was fantastic. And I was in a way angry with my husband because in the first celebration Fred signed many bottles of empty bottles of champagne, and I took that bottle with me to Argentina. And when we came back, I wanted to bring that bottle back, and Cesar would say, "Are you mad to bring an empty bottle?" He didn't allow me to bring the bottle. And then when the second time happened, I said, "Look, you see, we could have two empty bottles signed by Fred."
تکنیک های جدید ژن شناسی یعنی تعیین توالی ژن ها، کلون سازی ژن ها، شبیه سازیشون، بلافاصله مشخصات و ویژگی های تازه از ژن ها و ژنوم ها رو از پس پرده ابهام بیرون کشید. اولین و شاید تعجب برانگیز ترین اکتشاف به نوعی ویژگی منحصر به فرد ژن های جانوران و ویروس های جانوری مربوط می شد. سال 1977 دو تا پژوهشگر به نام ریچارد رابرتس که آمریکایی بود و فیلیپ شارپ بریتانیایی که اینا مثلا مستقل از همکار می‌کردن، تقریبا به طور همزمان به یک کشف حیرت انگیز دست پیدا کردن. اینکه اکثر پروتئین‌های حیوانی روی یک قطارهای طویل و پیوسته و پشت سر هم یک واگن‌های رد هم کدگذاری نمیشن، بلکه این کدگذاری توی تیکه تیکه‌های مجزا انجام میشه. تو باکتری‌ها تک تک ژن‌ها از یک قطار طویل و پیوسته دی ان ای تشکیل می‌شدن که از کد بازهای عالی ستایی تشکیل شروع و به صورت بیوقفه ادامه پیدا می کرد. ژن‌های باکتریایی حاوی این قطارهای بیوقفه ژنتیکی بودن. از درونم فاصله های پشتشون و بینشون نبود. منتها رابرتس و شارپ متوجه شدن که تو جانوران و همچنین تو ویروس های جانوری هر ژن یه بخش مجزاییه و فاصله‌ای بین ژن‌ها وجود داره. مثلا من برمیگردم به مثال معروفم، بیایم یه خورده تسبیح رو در نظر بگیریم. دونه چهارم و پنجم و ششم تسبیح یک ژن مجزان، دونه هفتم و هشتم چیزی نیستند و دونه نهم، دهم تا پونزدهم یک ژن دیگر. ببینید یه تیکه‌ای از این وسط خالیه. این فاصله ها، این باریکه های نسبتاً طولانی دی ان ای که حاوی اطلاعات کدگذاری پروتئین ها نبودن، کاربردی هم نداشتن. هر بار اگه قرار بود از روی یک دی ان ای آر ان ای ساخته بشه و در نهایت پروتئینی، این ذره های پرکننده فاصله از آر ان ای شون حذف می‌شدن و تیکه های مجزای اون که معنی دار بودن دوباره به هم بافته می شدن. نام این فرایند رو هم بافتی میگن که من خودم خیلی موافق نیستم. بهش میگن ژن اسپلایسینگ. این ساختار اگر برای شما گیج کننده نباشه، که حق هم میدم که باشه، برای ژن شناسا تو اون سالا هم گیج کننده بود. چرا باید ژنوم این جونور، این تکه های دی ان ای رو به ظاهر بدون هیچ هدفی و فقط به عنوان ایجاد فاصله بین قطعه‌های جدا شده حمل کنه، در حالی که بعداً این فاصله ها رو هضم می‌کرد و قطعه‌ها رو بعداً مثل یه چیز بخیه شده‌ای به هم پیوسته می‌برد و تبدیل به پروتئینشون می‌کرد. منتها منطق مبهم قطعه کردن ژن‌ها خیلی زود روشن شد. قطع کردن ژن‌ها در واقع این امکان رو به سلول میداد که بتونه ترکیب‌های بیشماری از پیام‌ها رو از هر تک ژن تولید کنه. مثلا تسبیحمون رو یادتونه؟ دونه 3 5 7 9 ده، یازده، دوازده، الی آخر. میتونه دونه یه هفت حذف بشه، میتونه دونه یه نه حذف بشه، میتونه ترکیب ها و جایگشت های مختلفی بیشه. مثلا 3 5 7 جدا، مثلا 9 10 11 جدا و الی آخر. خیلی رفتیم تو عمق موضوع، ولی اینو بدونید که برای ترکیب های متفاوت این تک تک شدن ژن ها لازمه. این قضیه یک مفهوم جدید رو به دنیای ژن شناسی وارد کرد. قطعات بی معنی اینترون نام گرفت و قطعات معنی دار معروف شد به اکسون، چیزی که اسم اکسون ازش گرفته شده. ما سعی میکنیم که یه قطعات معنی داری از این دانش پیچیده و عجیب و غریب رو برای شما روایت کنیم. Something told me it was over. Yeah. When I saw you and her talking.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Something deep down in my soul said cry, girl. When I saw you and that girl walking down. Ooh, I would rather go blind, boy. Than to see you walk away.
توسعه پرشتاب فناوری های دوگانه تعیین توالی و شبیه سازی ژن ها علم ژن شناسی رو از حصار آزمایشگاهی بیرون آورد. تو اواخر دهه 1960 این علم با بن‌بست بزرگی روبرو شده بود. هر علم تجربی آزمایشگاهی متکی به این امکانه که بتونه تو هر سیستمی نوعی تغییر یا اختلال عمدی ایجاد کنه و بعد تأثیر این تغییر یا اختلال رو تو اون سیستم بسنجه و اندازه گیری کنه. در مورد ژن‌ها تنها راه ایجاد تغییر یا اختلال عمدی ایجاد جهش بود که اساساً یه فرایند اتفاقی به حساب می اومد و تنها راه خوندن اون تغییر از طریق شناخت تغییرات تو فرم و عمل کرد بود. می شد مگس های عجیب و غریب و بیبال رو از بارش اشعه ایکس بر مگس میوه تولید کرد. منتها راهی برای دستکاری عمدی ژن‌های بال یا چشم جونور یا فهم این که اصلا ژن بال و چشم دقیقا کجان چجوری تغییر میکنن وجود نداشت. به قول یه دانشمند ژن موجودی دست نیافتنی بود. این دسترس ناپذیری ژن برای همه پیشکسوتان زیست شناسی نوین از جمله واتسون حقیقتا مستاصل کننده بود. سال 1955 دو سال بعد از کشف ساختار دی ان ای واتسون رفت دانشگاه هاروارد. تو همون بعد به ورود مو رو به تن گروهی از استادان برجسته و مورد احترام سیخ کرد. از دیدگاه واتسون رشته زیستشناسی حالا دیگه از وسط شکافته شده بود. توی طرف پاسدارای سنت‌های دیرین قرار گرفته بودند. متخصصان تاریخ طبیعی، کارشناسان رده‌بندی، آناتومیستا، بومشناسان که دغدغه اصلیشون هنوزم همون طبقه بندی جونوران و شناختشون و یه وقتای کشفشون از راه تشریح عمدتاً کیفی بدنشون، شکلشون، قیافشون و اندازه گیری اونجور چیزا. در طرف مقابل هم زیست‌شناسان مدرن قرار گرفته بودن که تمرکز اصلشون روی مطالعه مولکول‌ها و ژن‌ها بود. مکتب قدیمی از تنوع و گوناگونی صحبت می‌کرد و این مکتب جدید از کدهای جامع، ساز و کارهای مشترک و باور داشته رشته‌های اسرارآمیز. کریک یه جایی گفته بود هر نسلی به موسیقی تازه نیاز داره. واتسون که خودش رو مستاق بارز این نسل تازه میدونست، به کلی در حال جایگزین شدن با دانش تجربی قدرتمندی بود که خودش یه وقتی تو اون ساختار رشد کرده بود. اون متخصصین مثل یه دایناسورهایی بودن که داشتن دایناسورها رو بررسی میکردن و به زودی به سرنوشت همه دایناسورهای تاریخ دچار میشن، منقرض میشن. واتسون به این زیست‌شناس‌های قدیمی میگفت کلکسیونرهای تمر و فکر میکرد که مشغله فکری اونا تو جمع‌آوری و طبقه بندی گونه‌ها و ایناست و مسخرشون میکرد. اما با همه این غرور و تکبر، حتی واتسون هم به استیصال زیست‌شناسی مدرن که ناشی از این ناتوانی اون تو انجام تغییر تو ژن‌ها، تغییر مدیریت شده دیگه و همچنین درک دقیق ماهیت تغییرات ژنتیکی بود، اذعان داشت. اگه میشد ژن‌ها رو دستکاری کرد یا توالی اونا رو تعیین کرد، اون وقت چشم‌انداز وسیعی برای آزمایش‌های جدید باز میشد. اما تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده بود، زیست‌شناسا مجبور بودن عمل کرده ژن‌ها رو تنها با اون ابزارهایی که داشتن، چیزایی مثل جهش‌های تصادفی تو ارگانیسم‌های ساده بررسی کنند. در مقابل بی احترامی واتسون، پژوهشگرای تاریخ طبیعی هم میتونستن از پس خودشون بر بیان. اونا پاسخ‌های دندان شکنی به طرف مقابل میدادن. اگه زیست‌شناسان قدیمی کلکسیونرهای تم بودن، زیست‌شناسای مولکولی مدرن یه سری صیاد جهش یافته بودن. بین سالهای 1970 تا 1980، یعنی یه چیزی حدود 40 سال پیش، صیادان جهش یافته به رمزگشایان و دستکاری کنندگان ژن‌ها تبدیل شدن. این نکته رو در نظر بگیرید که سال 1969 اگه ژنی که مرتبط با یکی از بیماری‌های انسانی بود شناسایی می‌شد، دانشمندا و پژوهشگرا تقریباً هیچ روشی نداشتن که ماهیتش رو پیدا کنن یا سازوکاری بچینن برای مقایسه این ژن تغییر یافته با فرم طبیعیش مثلا، و یا اصلا درک عملکرد این جهش ژنتیکی از طریق بازسازی اون تو ارگانیسم‌های مختلف چیز امکان پذیری نبود دیگه. اما تو سال 1979 این امکان به وجود اومد تا بشه همون ژن رو به درون باکتری‌ها فرستاد، بعد اونو به حامل ویروسی بخیه زد، بعد به درون سلول پستاندار ارسالش کرد و نهایتاً کلون ساخت و توالیش رو تعیین کرد. دست آخرم اون رو با فرم طبیعی و نرمال خودش مقایسه کرد. ماه دسامبر 1980 به پاس قدردانی از این پیشرفت‌های عظیم تو فناوری ژن‌شناسی، جایزه نوبل تو رشته شیمی مشترکاً به فردریک سنگر، والتر گیلبرت و پال برگ اهدا شد. اونا توانسته بودن زبان دی ان ای رو بخونن و بنویسن. یکی از خبرنگاران اخبار علوم نوشت ذراتخانه دستکاری های ژنتیکی حالا دیگه پر شده. تو اون زمان آدم ها میگفتن ورود روی سطح کره ماه؟ بله، حتما. ریشه‌کن کردن بیماری آبله؟ بله، باعث خوشبختی است. رفع کاستی ها و نقایص ژنوم انسانی؟ حتما. ولی این یکی سخت‌تر است و زمان بیشتری میبرد. ما هنوز به مقصد نرسیده ایم، اما به طور حتم در مسیر درستی حرکت میکنیم.
At the LMB, Fred became the head of the protein chemistry division. Now his lab could expand, but as before, he continued to work experimentally by the bench himself. His lab was located on the top floor in this building. On why he started working on sequencing nucleic acids, he writes, "With people like Francis Crick around, it was difficult to ignore nucleic acids or to fail to realize the importance of sequencing them." At that stage, it was clear that DNA was the material of the gene and built up of four nucleotides. And the genetic information was in fact clearly controlled by the order of the nucleotides along the chains. So again, Fred and his team set out to devise a method to sequence nucleic acids starting with short ribosomal RNA and tRNA.
این درسته که فناوری‌های مرتبط با دستکاری، کلون سازی و تعیین توالی ژن ها تو ابتدا برای نقل و انتقال ژن ها بین باکتری ها، ویروس ها و سلول های پستانداران توسعه یافت. منتها تأثیر گسترده اونا تو سر تا سر زیست شناسی جانوری یه پژواک سنگینی داشت. با وجود اینکه اصطلاح کلون سازی ژنتیکی یا مولکولی تو ابتدا فقط در مورد تولید نسخه های یکسانی از دی ان ای، یعنی کلون ها تو باکتری ها و ویروس ها به کار رفته شده بود، منتها بعدها از اون به عنوان اختصاری برای مجموعه تکنیک های استفاده می شد که به زیست شناسان امکان میداد ژن ها رو از یه موجود زنده خارج کنن، استخراج کنن، تو لوله های آزمایش دستکاریش کنن و بعد ژن های ترکیبی اونها رو تولید کرده و تو داخل یه ارگانیسم دیگه جایگذاری کنن. برگ گفته بود اگه دستکاری تجربی ژن ها رو یاد بگیریم، میتونیم دستکاری تجربی جانداران رو هم یاد بگیریم و به وسیله ترکیب و تطبیق روش‌های دستکاری و تعیین توالی ژن‌ها، هر پژوهشگری میتونه نه تنها علم ژن‌شناسی بلکه تمام کهکشان زیست‌شناسی رو با نوعی جسارت تجربی که پیش از این قابل تصور نبود مورد تحقیق و تفحص قرار بده. حالا پژوهشگری با تخصص ایمنی شناسی رو در نظر بگیرین که بخواست معمای بنیادی قلمروی ایمنی شناسی رو حل کنه، یعنی سازوکاری که از طریق اون بتونه سلول‌های ایمنی بدن رو بشناسه و بعد حالا از بین ببرتشون. ده ها سال بود که دانشمندا میدونستن که تو بدن یه سلول‌هایی وجود داره که بهشون میگن سلول‌های تی. اینا یه نوع سلول ایمنی بدنن و حضور سلول های بیگانه رو، سلول های آلوده رو حتی به وسیله یه حسگری که روی پوستشونه تشخیص میدن. این حسگر که بهش گیرنده سلول میگن نوعی پروتئینه که منحصراً توسط این سلول های تی ساخته میشه. این گیرنده پروتئین ها رو روی پوسته سلول های بیگانه تشخیص میده و خودش بهشون میچسبه. این عمل چسبیدن خودش یه سیگنال برای از بین بردن سلول‌های مهاجم و به این ترتیب مثل یه سازوکار دفاعی عمل میکنه. منتها ماهیت این گیرنده پروتئینی چیه؟ بیوشیمیستا با همون میل غریزی و اشتیاق باطنیشون به تعیین سازوکار و مکانیزم با این مسئله برخورد کردن. اونا اومدن حجم زیادی از این سلول‌های تی رو توی ظرفی جمع کردن، بعد مقداری مواد شوینده از قبیل صابون و پودر لباسشویی و اینجور چیزا به اون اضافه کردن تا یه محلول کفالود خاکستری رنگ ساخته بشه. بعد پوسته ها و چربی ها رو از اون محلول جدا کردن و اونو تو مراحل مختلف هی پاکیزه سازی و جدا سازی می کردن تا به اجزای ریز و ریزترش تبدیل بشه و از این طریق نهایتاً به پروتئین مهاجم دست پیدا می کردن. منتها با این وجود خود پروتئین گیرنده، اون چیزی که روی سلول تی بود، تو عمق اون محلول ناپاک حل شده بود، گریزنده بود و به اصطلاح دم به تله نمیداد. اگه طرف دیگه پژوهشگری که قصد کلون سازی داشت، ممکن بود روی کرد متفاوتی رو در پیش بگیره. مثلا فرض کنید که یه ویژگی متمایزی توی یه پروتئینی، توی اصلا همین پروتئین سلول‌های تی وجود داشته باشه که ترکیب و ساخت اون منحصراً توی همین سلول ها باشه، دیگه جای دیگه ما نداشته باشیم. تو سلول های عصبی رو نداریم، تو سلول های تخمدان نداریم و تو سلول های کبد نداریم. ژن این ویژگی توی همه سلول ها هست دیگه، منتها تو اون سلول های دیگه که الان اسمشون رو گفتم تبدیل به یک ویژگی نمیشه. این آرنی فقط تو سلول های تی ساخته میشه. آیا میشد یک کاتالوگ آرنی رو در مورد هر سلول داشت و بعد هر سلول رو با سلول دیگه مقایسه کرد و ژنی با یک عمل کرده مناسب رو از تو اون کاتالوگ جدا کرد و شبیه سازی کرد؟ به طور کلی روی کرد این بیوشیمیستا تمرکز روی غلظت بود. اونجایی که به دنبال پروتئین میگردن احتمالاً غلظت پروتئین توش بیشتره و بعد حالا میان به یه روش هایی اون پروتئین رو جدا میکنن. در مقابل ژن شناسا روی کردشون بر حسب اطلاعات بود، تمرکز بر اطلاعات. اونا ژن ها رو از طریق جستجوی این مقایرت هایی که تو پایگاه های داده ساخته شده، ژن هایی که مربوط به دو تا سلول مرتبط با همن، در میارن و بعد از طریق کلون سازی تو باکتری ها تکثیر میکنن. بیوشیمیستا ترکیبا رو در میارن و ژن شناسا اطلاعات رو گسترش میدن. سال 1970 دو تا ویروس شناس امریکایی موفق به یک اکتشاف شدن که چنین مقایسه ای رو ممکن کرد. این دوتا پژوهشگر که مستقل و جدا از هم کار میکردن، آنزیمی رو توی ویروس هایی پیدا کردن که میتونست دی ان ای رو با استفاده از یه الگوی آر ان ای بسازه. یعنی از روی یه کپی ما میتونیم مونالیزا رو نقاشی کنیم. اونا نام این آنزیم رو ترانسکریپتاز معکوس یا ریورس ترانسکریپتاز نام گذاشتن. معکوس به این دلیل که جهت نرمال گردش اطلاعات رو برعکس می کرد، برگشت از آرنی به دی ان ای یا از پیام ژن به خود ژن. این قابلیت نقض یکی از اصول پایه‌ای ژنتیک بود که می گفت اطلاعات ژنتیکی فقط در یک جهت از سمت ژن ها به سمت پیام ها حرکت می کنه و نه برعکس. با استفاده از ترانسکریپتاز معکوس می شد از هر آرنه سلول به عنوان قالبی برای تولید دی ان ای مرتبط با اون استفاده کرد. به این ترتیب حالا هر زیست شناسی می تونست نوعی کاتالوگ یا کتابخونه ای از کلیه ژن های فعال تو هر سلول تهیه کنه، شبیه کتابخونه ای که کتابهاش بر اساس موضوع طبقه بندی شدن. کتابخونه ای برای سلول های تی، کتابخونه ای برای سلول های عصبی شبکیه چشم، کتابخونه ای برای گلبول های قرمز، کتابخونه ای برای انسولین تو لوزال معده سگ، بگیرید تا آخر. از طریق مقایسه این کتابخونه ها میشد مثلا سلول تی و سلول لوزال معده رو با هم دیگه مقایسه کرد. سرانجام ژنی رو که از این راه شناسایی میشد 1,000,000 بار میشد تو باکتری ها تکثیر داد. حالا این امکان فراهم میشد تا بشه ژن رو جدا کرد و توالیش رو تعیین کرد. آرنی و توالی پروتئینش رو معلوم کرد و نواحی تنظیم و نظارت اون رو شناسایی کرد. میشد جهشی تو این ژن ها تولید کرد و تو سلول های دیگری گذاشتش تا ساختار عمل کرده اون رمزگشایی بشه. سال 1984 این تکنیک برای کلون سازی گیرنده سلول های تی به کار گرفته شد و این یک دستاورد بزرگ تاریخی در ایمنی شناسی محسوب میشد. به قول یه ژن شناس، کلون سازی زیست شناسی رو از بند رها کرد و انفجاری از شگفتی ها تو این رشته به وجود اومد. ژن‌های اسرارآمیز، مهم و گریزنده که ده ها سال زیست شناسان رو متحیر کرده بودن و اونا رو از این طرف به اون طرف میکشیدن، مثل ژن‌های پروتئین نقاد خون، ژن‌های تنظیم و نظارت رشد، ژن‌های پاتنها، هورمون‌ها، ژن‌های مربوط به ناقل‌های عصبی، ژن‌های کنترل کننده همتاسازی بقیه ژن‌ها، ژن‌های مرتبط با سرطان، مرض قند، افسردگی و بیماری‌های قلبی، حالا با استفاده از کتابخونه‌هایی که از سلول‌ها منشأ گرفته می‌شدند، قابل پاکیزه‌سازی و جداسازی و شبیه‌سازی بودند. فناوری‌های تعیین توالی و کلون سازی تک تک حوزه‌های رشته زیست شناسی را متحول کرد. حالا دیگه اگه زیست شناسی تجربی موسیقی تازه بود، ارکستر، رهبر ارکستر، تحریر نوت‌ها، فرازهای تکراری پارتیتور و ساز اصلیش ژن. خب من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقاتی که پیرامونش میفته بدم. اول اینکه تو رو خدا هر اتفاقی که میفته مراقب خودتون باشید. ما توی مملکت جون اضافی نداریم. بچه هایی که اکسون گوش میدن عموماً بچه های جوونی هن که علاقه دارن به علم، تکنولوژی، ژنتیک و اینجور چیزا. و برای من خیلی 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 غم انگیزه که میبینم این بچه ها چجوری باهاشون برخورد میشه. اگرچه که من خودم هم یکی از این بچه هام و با منم مثل همونا و خیلی بدتر از اونا شاید برخورد میشه و سرخورده میشم و غمگین میشم و ناراحت میشم، ولی واقعا هیچ چیز مهمتر از امنیت شما، هیچ چیز مهمتر از جون شما نیست. تو رو خدا این روزا با این وضعیتی که هیچ کس به فکر ما، به فکر آیندمون، به فکر خوشحالی و شادی و پر امید بودنمون نیست، خودتون هر جایی نمیشنوید مراقب خودتون باشید. گفتم ما جون اضافی نداریم دیگه. خیلی همین حرف غم انگیزه. هیچ وقت فکر نمی کردم من بیام توی پادکست بگم که تو رو خدا مراقب جونتون باشید، ولی خب واقعیت تلخ و سخت و غم انگیز و زهر ما رو کوفته این روزا. با همه اتفاقات سخت و غم انگیزی که پیش اومده، ما اگزون رو تو یوتیوب و اینستاگرام فعلا متوقف کردیم، اگرچه که این توقف همیشگی نیست. نمیدونم کی، ولی زمانی که یکم حالمون بهتر باشه ما دوباره ویدیوها تولید میشه. کلی ایده جدید هست، کلی ما به یک شکل جدید ویدیوها فکر کردیم، ضبط کرده بودیم، آماده کرده بودیم یه سری محتوا که بتونیم منتشر کنیم، ولی نشد. فدای سرتون که نشد، مهم نیست. مهم اینه که الان هدفهای مهمتری هست، الان مبارزه جدی تری هست و باید به اونها رسیدگی بشه. اگر همین اپیزود منتشر شد، دلیلی داشت. به این دلیل بود که یکی از رفقای جدی و خوب و نازنین ما بازداشت شده بود و ما مجبور بودیم که این اپیزود رو بدیم بیرون تا یادی کنیم، یه روایتی ازش داشته باشیم و بگیم که جادی میرمیرانی جاش توی بازداشتگاه نیست. یه حرکت دیگه‌ای که ما تو اگزون داشتیم و من میخوام یاد کنم که بگم که ما این حرکت رو میخواستیم شروع بکنیم ولی به این دلیل اتفاقات نیفتاد، سایت اگزون بود. سایت اگزون، exonpodcast.com، بالا اومده، الان بالا هست، میتونید ببینید. ما بنا داشتیم که ازش رو نمایی کنیم، به یه شکل درستی باشه. این اتفاق میتونست اتفاق خوبی باشه ولی میگم اونم نیفتاد. فدای سرتون، یه روزی که حالمون خوب بود اون اتفاق میفته احتمالا، حالا دیر و زود بودنش مهم نیست. الان اگه حال سایت اگزون بالا اومده، اونجا ما یک سایتی رو طراحی کردیم و بالا آوردیم که خب میتونید توش مقالات جالب رو پیرامون اپیزودها یا پیرامون اتفاقاتی که پیور و صرفاً علمی نباشن و جالب باشن، دیگه الان همه میدونید دیگه من چه موضوعاتی دوست دارم و تیم اگزون چه موضوعاتی دوست داره، اونجا به صورت متنی منتشر میشه. ویدیوهای یوتیوب رو میتونید اونجا ببینید، ویدیوهایی که میگم هم تو یوتیوب هست میتونید مراجعه کنید، اونام خیلی جالبن. مثلا یک ویدئویی که ما خیلی واکنش خوب ازش گرفتیم، ویدئوی توتنخامون بود. اینکه چی شد، چه اتفاقی افتاد که این آدم مرد، چه جوری مومیایی شد، به چه شکلی مومیایی شد، مومیایی رو کی پیدا کرد، چه جوری مومیایی شده بود، مقبره چه شکلی بود، مصری‌ها چه جوری مومیایی می‌کردن و این حرفا، ببینید چقدر جالبه. بحث تکش، بحث علمش بررسی نمیشه توی فارسی، توی کانتنت فارسی، و ما این کارا رو انجام میدیم و به نظرمون جالبه. توی یوتیوب میتونید اون ویدیو رو ببینید، توی سایت هم هست، اپیزودها توی سایت هست، محتوا توی سایت هست، محتوای متنی. و چیز دیگه‌ای که خیلی برای ما ارزش داشت و ما خواستیم اینو انجام بدیم، خبرنامه اگزون بود. شما میتونستید و میتونید الان هم بیاید توی سایت اگزون، ایمیلتون رو به ما بدید، با یه اسمی ما برای شما ایمیل ارسال میکنیم، محتوا ارسال میکنیم. محتوا بعد یه مدت شخصی سازی میشه، یعنی مثلا ممکنه شما به محتوای ژنتیکی بیشتر علاقه داشته باشید، یکی هست میگه نه من به محتوای تاریخی علاقه دارم تا محتوای ژنتیکی. شما اونجا میبینید، انتخاب میکنید، موضوعات مورد علاقتون رو میخونید و با یه ایمیل صرفا ما میتونیم بهتون ایمیل بدیم و در ارتباط بودنمون هی ادامه پیدا کنه. جدای از این حرفا، آدرس چنل یوتیوب اگزون که من حتما توصیه میکنم سر بزنید و اونجا ما رو سابسکرایب کنید، توی دیسکریپشن هست، میتونید مراجعه کنید. صفحه اینستاگرام اگزون هم همینطور، میتونید بیاید، ما اتفاقات پیرامون هر اپیزود رو اونجا میگیم. اگرم به هر دلیلی این لینک کار نکرد یا نتونستید یا هر اتفاق دیگه افتاد، کافیه که فارسی سرچ کنید پادکست اگزون تو اینستاگرام یا یوتیوب، یا انگلیسی سرچ کنید اگزون پادکست. مهر 1401، پادکست اگزون، پادکستی در مورد هوس‌بازی‌های بی‌انتهای طبیعت.